رقیب اصلی ملی پوشان هنده و ملی پوشان کشورمون تنها یک بار موفق شدن این تیم رو شکست بدن. اما تا چه زمانی باید پشت این تیم باشیم؟ موفقیت با مربی داخلی امکان پذیره یا مربی هندی؟ در این خصوص با زهره تربتی نژاد سرمربی تیم ملی کبدی بانوان کشورمون صحبت کردیم.
ما حریف اصلیمون چین تایپه و هند بودیم که متاسفانه بچه ها نتونستن با هند اونجوری که ما برنامه‌ریزی بدیم و کار کردیم در اردو واقعا من انتظار داشتم بچه ها بهتر عمل کنن، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و حالا یه سری مواردی همیشه هست. متاسفانه ما تیممونم 80% تغییر کرد در بازی‌های هانجو، بازیکنانی حضور داشتن که در جاکارتا حضور داشتن و در جاکارتا ما مقام اول بودیم به این دلیل که سالها زحمات بالاخره از دور گذشته اون دوره به نتیجه رسید. اما همون گروه با همون سرمربی هندی اومدن توی هانگژو سوم مشترک شدن، یعنی به نوعی چهارم بود. ولی ما امسال با اینکه کلا کادرمون درسته من سالها دارم خودم کار میکنم، اما در جاکارتا هم با اینکه مثلا باید مربی میشستم و نیمکت بودم، اما همیشه حق ما اشغال شد و من مثلا اعزام شدیم، من یکی از همبام تماشاچی میگیم. این فرصت همیشه از مربی داخلی گرفته شده بود، یعنی یه مربی که زمان آقای مقصوری بود دخترشون بود که سالهایشون در همه رده ها نشستن و این فرصت از همه مربی گرفتن. اما خب ما نمیشه گفت کادر بی تجربه، چرا؟ چون همین مربیان که دارن بازیکن ها رو میسازن و ما در لیگ های خودمون بالاخره این همه خوب دارن مربیامون کار میکنن. اما متاسفانه این سری عواملی همیشه وجود داره. بالاخره الان پیروزی هم بیدلیل نیست، همون که خودمون میتونه شکست هم بیدلیل نیست.
او برخی مسائل و مشکلات رو مطرح کرد.
نمیان این موارد رو بررسی کنن، این مشکلاتی بوده. فقط همیشه مثلا میگن سوم و سوم گردن مربیمون سومی، اما اینکه واقعا خیلی مسائل نقشه. چطور اون اولیه میشه به پای بازیکن نوشته میشه، اما سومی همیشه به پای مربی نوشته میشه. اولین بار بودش این کار اعزام میشدم، بالاخره هم سفر از هم مربیه که داشتیم، دوتا مربی که من کمک بودن و اینکه بازیکنان مهمترین نسبت اینه که بازیکنان ما و اون بازیکنانی که رکنه اصلی تیم و زمین را تشکیل میدن بازیکنان جوانی بودن. 80% میتونم بگم اولین بار بود بازی فرومردی رفتن، یعنی اصلا وارد یک کشور دیگه شدن، اونم چی مسابقات جهانی، جاهایی که حساس بود امتیازو خیلی به راحتی به تیم چین تایپه دادن. اگر امتیازو مثلا تیم حریف ازمون به سختی میگیره، یعنی جای ناراحتی نداشت، ولی من واقعا ناراحتم چون به بچه ها برنامه داده بودم، اما بچه ها متاسفانه نمیدونم با فکر خودشون کار کردن، استرس اولین بارشون بود. حالا چه مشکلاتی بود متاسفانه مشکل برم گرد به نظر مشکل روانی، چون به بحث تکنیکی و تاکتیکی هم چون ما همین ها کار کردیم. من خب انتظار داشتم از ابتدا در اردوهای ما روانشناس حضور داشته باشه، میتونستن چین تایپه حریف سرسختی نبود، اما بچه های ما عجولانه تصمیم گرفتن و تاکتیکی که بهشون میگفتیم مثلا یه جایی خوب پیش میردن، ولی بعدش باز تشنه گرفتن مثلا حریف بودن، به خاطر همین همش امتیاز از دست میدادن.
حریف اصلی تیم ملی رو چین تایپه میدونه نه هند.
به نظر من حریف اصلی ما چین تایپه از توی بازی ناگوی ژاپن و میشه یه حریف دیگه ما ژاپن و تیمای بنگلادش و نپال هم تیمای خیلی خوبی هستند، دارن پیشرفت میکنن. حریف اصلی ما باید بگم اینها هستن، بعد در آخر ما بگه هند، چون هند واقعا امسال اونا هم ترکیبشون ترکیب بودش که فکر کنم یکی دو ساله دارن کار میکنن، جوان زیاد توشون دارن، اما بالاخره نمیشه نادید گرفت که اونها بازیکنان بیشتری دارن در هند. داوری هم خیلی با هند است. خب ما اوایل بازی که وقتی بازیکنان ما بیان یه جای امتیاز بگن، هی تاچ به قول معروف اون حمله هامون برن بزنن و امتیاز بگیرن، ولی اونا بگن نه مثلا به نفع هند امتیاز بدن، خب بچه‌ها یه خورده می‌ریزن. ولی خب من از اولم بچه‌ها گفتم شما باید برای هند این ذهنیت رو داشته باشین که داوری آقا با اونا است.
کم بوده بودجه و نداشتن سالن مناسب هم از دیگر مشکلات بوده.
مشکلاتی وجود داره که همش از ابتدا، حالا این در مشکلات مالیه چیه که همش از ابتدا مثلا باید ما یه بازیکنان رو حذفشون کنیم، هر اردو خط بزنیم، خب این خیلی بده، دست مربی خالی میشه. ما از ابتدا اصلا یه سالن مناسب نداشتیم، یعنی سالنمون کوچیکه که ما نمیتونیم زمین استاندارد بکشیم و سمتی که میخوایم، یعنی بچه ها بخوان پرت کردن رو داشته باشن توی دل هم میرن، یعنی تو دیوار میرن. میگم من همیشه هم گفتم همیشه متاسفانه توی همون بعثت برگزار میشه. من حتی در جلسه‌ای که با وزارت هم بوده اینو عرض کردم، گفتن که باید زمین مناسب داشته. ما اگر میخوایم مثلا انتظار از یک تیمی در بازی آسیایی طلا بیاره بالاخره یه مقام خوب بیاره، باید مشکلاتی که برشون هست اونا رفع بشه.
به هر حال وقتی از مسابقات جهانی صحبت میشه، یعنی تیم ملی با بهترین و قوی ترین بازیکنانش باید اعزام بشه، نه بازیکنایی که اولین مسابقه شون رو در رقابت های جهانی تجربه میکنن. مشکلات دیگه از جمله مناسب نبودن سالن تمرینی هم از آقای اورسجی رئیس فدراسیون بعیده.
خب خیلی ممنونم که این بخش رو آماده کرده بودید. به نظر میرسه که مشکلاتی که ما در کبدی بانوان داریم به همینایی که گفته شد محدود نمیشه.
بله مشکلات خیلی زیاد هست که البته یه بخشش خانم تربتی نژاد عنوان کردن، و البته من اینو بگم که نبود روانشناس کارشناس تغذیه در اکثر تیم‌های ورزشی قابل مشاهده هستش نداریم ما. بله. حالا به هر حال جزء ملزومات بعضی از رشته‌ها واقعا نیاز دارن، یه زمانایی هستش که دیگه مربی دستش خارجه، درسته که میتونه یه جورایی هدایت بکنه، میشناسه، میدونه با رویت ورزشکارا آشنا هست، ولی خب به هر حال وجود روانشناس ورزشی کنار تیم‌ها میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که یه تیم بتونه نتیجه قابل قبولی به دست بیاره، حریف و دست کم نگیره یا به قدرت زیاد حریفش مغلوب نشه قبل از اینکه مسابقهش برگزار بشه. به حال اینا نکاتی هستش که لازمه به نظر من مسئولان ارشد ورزش کشورمون بهش اهمیت بدن، و در واقع نمیدونم اگه به صورت قانون، اگر به صورت دستورالعمل اجرایی بکنن که همه تیم‌ها بتونن از روانشناس هم تو کارشناس تغذیه در اردوها استفاده بکنن.
انشالله. اینجا رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان و این برنامه بانوی ایرانی. صبحتون بخیر. ورزش قهرمانی یه قله است و باید موجب بشه که همه ما به سمت این قله حرکت بکنیم. پس به جرأت میتونیم بگیم که ورزشکاران نامدار و مدال‌آوران قهرمان ما الگوی جامعه و به ویژه نسل جوان هستند، و اگه اونها توی این هوای آلوده ورزش نکنن، همه جامعه قهرمانان ورزشی خودمون رو الگو قرار میدن و ورزش نکردن در هوای آلوده رو جدی میگیرن. ایران اسلامی ما قهرمان پرور و درخشش ورزشکاران عزیزمون در رشته‌های مختلف ورزشی هم تحسین برانگیزه. درود بر ورزشکارانی که الگوی جامعه هستند و روی سکوهای افتخار پرچم کشور عزیزمون رو به اهتزاز در میارن. قهرمانان ورزشی در کنار تمام مدال‌های ورزشی که به گردن می‌اندازند، جام درخشان بصیرت و عزت رو هم بالای سر می‌برند و یک ایران رو پیروز میدان می‌کنند. توانمند و سربلند باشه ایران عزیز ما که بانوانی ورزشکار رو به دنیا معرفی کرده و صلابت و درایت و عفت و ولایت مداری بانوی ایرانی رو به رخ دنیا کشیده.
هم صدای هم پا به پای هم ما برای هم جون میزاییم، عشق جاودان تیم قهرمان قهرمان بمان دوست داریم. هم صدای هم پا به پای هم ما برای هم جون میزاییم، عشق جاودان تیم قهرمان قهرمان بمان دوست داریم. کوه غروریم و سنگ صبوریم و خسته نمیشیم از رقابت توی میدون، پرچم تو دستامون رو قله ها جامون، با عشق هر سختی برامون میشه آسون. کوه غروری ما سنگ صبوری ما، خسته نمیشیم از رقابت توی میدون، پرچم تو دستامون رو قله ها جامون، با عشق هر سختی برامون میشه آسون.
آه ایران، آه ایران، آه ایران، 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 آه ایران، آه ایران، آه ایران، 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 ایران.
ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، همت عالی است در سرهای ما، از علی دارد به علا می رویم.
هم صدای هم پا به پای هم ما برای هم جون می زاییم، عشق جاودان تیم قهرمان قهرمان بمان دوست داریم. هم صدای هم پا به پای هم ما برای هم جون می زاییم، عشق جاودان تیم قهرمان قهرمان بمان دوست داریم. کوه غروری ما سنگ صبوری ما، خسته نمیشیم از رقابت توی میدون، پرچم تو دستامون رو قله ها جامون، با عشق هر سختی برامون میشه آسون.
کوه غروری ما سنگ صبوری ما، خسته نمیشیم از رقابت توی میدون، پرچم تو دستامون رو قله ها جامون، با عشق هر سختی برامون میشه آسون.
آه ایران، آه ایران، آه ایران، 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 آه ایران، آه ایران، آه ایران، 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 ایران.
لحظاتتون پر از سلامت و تندرستی و نشاط باشه. با ادامه بانوی ایرانی از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شما هستیم. اما بریم سراغ تکواندو.
بله، راجع به تکواندو صحبت بکنیم. نخستین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی زیر 21 سال جهان از فردا به میزبانی کشور کنیا آغاز میشه. ما هم نمایندگان کشورمون مسابقاتشون شروع میشه. البته 452 ورزشکار از کشورهای مختلف در این رقابت‌ها حضور دارن. طبق برنامه اعلام شده روز گذشته جلسه بودش که اعضای کادر فنیمون، جلسه فنی بود، در جلسه فنی مربیان و سرپرستان تیم‌های شرکت کننده حضور پیدا کردن و خدمتتون بگم که مسابقات هم از فردا شروع میشه. خانم مهروز سایی هم مصاحبه‌ای انجام دادن، سرمربی تیم ملی تکواندو، گفتن که ورزشکارا در آمادگی حداکثری هستن و آماده هستن در این مسابقات حضور پیدا بکنن. گفتن نفراتمون جوونن اما 100% به تیممون ایمان داریم و نمیخوایم فشار روی ورزشکارا باشه.
ممنونم. صبحتون بخیر باشه. در ادامه برنامه بانوی ایرانی گفتگو می‌کنیم با خانم نرگس الوانی، سرمربی تیم ملی فوتسال دانش آموزی. سلام به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، صبح همه شنوندگان عزیز بخیر. من عذرخواهی می‌کنم، پوزش می‌طلبم به خاطر گرفتگی صدا. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. ممنونم که روی خط برنامه حاضر شدید خانم الوانی. بفرمایید خانم کیانی.
خواهش می‌کنم. منم سلام می‌گم، روزتون بخیر باشه خانم الوانی عزیز. امیدوارم که زودتر حالتونم خوب بشه.
سپاسگزارم، مرسی، متشکرم.
سلامت باشید. خانم الوانی، لابلای خبرهایی که در بازی همبستگی کشورهای اسلامی خورده کم رنگ تر شد، همین مسابقات قهرمانی جهان دانش آموزی بودش که شما هم شرکت کردید و تیمتون عنوان نهمی مسابقات رو تونست به دست بیاره. میخوام راجع به این مسابقات بهمون بگید چطور بود؟
واقعیتش مسابقات جهانی به هر حال سطح خوبی داشت، چون اولی حضور دختران ما تو این دوره بود، توی سید بندی سختی افتادیم و این خیلی برای ما اولین بازیمون هم با خود برزیل بود. یه ذره سخت بود برای بچه‌ها کم تجربه بودن. قطعا اگه بچه‌ها تجربه خوبی داشتن ما مطمئنم جز 8 صعود می‌کردیم. بعد متأسفانه بازی‌های ما با تیم ملی زیر 17 سال و فوتبال همه اینا تداخل داشت. ما نتونستیم بازیکنایی که حالا مد نظرمون باشه به این مسابقات اعزام کنیم، ولی خب دیگه چکیده ای از بازیکنهایی که مونده بودن ما به قولی انتخاب کردیم. و چون به هر حال بازیکنهای ما کم تجربه بودن، باورتون نمیشه بازیکنهای ما حتی تو مسابقات استانی هم خیلیشون بازی نکرده بودن، ولی خب خدا رو شکر ما رفتیم اونجا، عمل کرده خیلی خوبی داشتن. و قطعا اگه بچه ها بازی های دوستانه بین المللی داشتن، مطمئنم ما جز 8 چه بسا با جام برمیگشتیم. ولی خب به هر حال تجربه خوبی بود برای من، برای بازیکن ها. ایشالا برای سالهای آینده به هر حال بچه ها میتونن جز مقامدارای جام جهانی باشن.
شما گفتین که بازیکنای خوب رو از دست دادین، مگه الان تیم دانش آموزی شما یه رده سنی مشخصی رو نداره؟ مثلا زیر 17 سال دیگه، درسته؟
بله، زیر 18 سال بوده مسابقات. تایمی که تیم زیر 17 سال رفته بود مسابقات آسیای بحرین و تایمی که ما میخواستیم بریم تقریبا نزدیک به هم بود. به خاطر همین ما نمیتونستیم از بازیکنای ملی پوشی که توی حالا بحرین یا حالا بازیکنای فوتبالی که حالا تو مسابقات آسیایی بازی کردن استفاده کنیم. دیگه حالا ما چکیده ای از بازیکنایی که مونده بودن و ما استدلابی کل کشور انجام دادیم و تونستیم 12 تا بازیکن انتخاب کنیم. و قطعا اگه بچه ها اون بازی های دوستانه بلیمنین داشتیم، مطمئنم قطعا جز اون 8 و با 4 تا و با جام برمیگشتیم. میگم بچه‌ها یه ذره کم تجربه، یعنی از نظر کم تجربی عملکرد خوبی داشتم. باورتون نمیشه ما مقابل برزیل خیلی خوب عملکرد خیلی خوبی داشتیم، ولی خب چون بازی اول ما بود بچه‌ها به هر حال سنشون هم کمه، استرس داشتن، با تیم برزیل بازی داشتن، به هر حال جو سالن همه چی به قولی دست خود برزیل بود و متاسفانه ما 1-0 باختیم. قطعا ما میتونستیم شاید بهترین نتیجه رو بگیریم مقابل. اگه اولین بازیمون با برزیل رقم نمیخورد، قطعا از گروه صعود میکردیم. یه ذره بچه چون بازی اول بازی به بازی بچه ها به هر حال بهتر شدن. ما از 6 تا بازی که انجام دادیم کل بازی ها، ما 4 تا رو بردیم، یه دونه باختیم و یه دونه مساوی کردیم.
بله.
و عمل کرده نسبتا خوبی داشتم بچه ها نسبت به حالا با تیم های دیگه.
این درست، اما من هنوز یه سوالی توی ذهنمه. قبل از این ما بارها و بارها در مورد تیم بزرگسالان صحبت میکردیم، میگفتیم بازیکنایی که در فوتبال هستن باید در فوتبال بمانن بازی بکنن، بعد یه سری بازیکنایی که در فوتسال هستن بیان و تلاش بکنن در تیم ملی حضور داشته باشن و نتیجه به دست بیارن، که این اتفاق افتاد. اما هنوز در دانش آموزی این اتفاق نیفتاده، یعنی ما در رده های سنی پایه هنوز بازیکنی داریم که هم فوتبالیست باشه هم فوتسالیست.
نه ما همه بازیکنان فوتسالی بودن.
آخه شما گفتید که تیم فوتبال
آره دقیقا. ببین گفتم کلن هم تیم فوتبال مسابقات آسیایی داشت و هم فوتسال، یعنی ما عملا از هیچ از این دوتا رشته نمیتونستیم بازیکن بگیریم، وگرنه همه بازیکنان فوتسالی رو ما گرفتیم.
بله. و یه صحبتی که ما حالا قبلا هم در برنامه‌های دیگر رادیو ورزش داشتیم، میگفتن که آموزش و پرورش داره در فوتسال یه سری رشته ها فعالیت خوبی رو انجام میده، بازیکن شناسی میکنه، استعدادیابی میکنه و داره روی اینا کار میکنه که بعدا معرفی بکنه به تیم‌های ملی پایه و بزرگسالان. میخوام ببینم که این کمبود بازیکن برای چیه؟ مگه این مدت تلاشی نشده که بازیکن خوب پرورش بدیم؟ درسته که سری‌ها رفتن در تیم ملی در مسابقات آسیه بحرین شرکت کردن، اما خب ما چرا انقدر با کمبود بازیکن مواجه هستیم؟
قطعا کمبود بازیکن برمیگرده به ساختار باشگاه ها. ما تو آموزشگاه واقعا، حالا خودم به عنوان یک معلم ورزش و مربی لیگ برتری که همیشه ما توی مدارس از دل مدارس استعدادیابی میشه و به باشگاه معرفی میشه، و قطعا ما الان توی خود فوتسال الان تیم ملی فیلیپین میانگینی سنیه حالا چند تا بازیکن 40 ساله داشت، ولی قطعا آینده همین بچهای دانش آموزی که ما رفتیم جام جهانی مطمئنم چند تاشون میتونن تو تیم ملی پایه کار کنن و آینده فوتسال ما رو رقم بزنن. و تمام به هر حال ورزش از دل همین مدارس، تمام رشته فوتسالش هم که توی از دل مدارس در میاد. ما در هر ساله مسابقات کشوری بین استانها برگزار میشه که مقام اول دوم تا سوم مشخص میشه. متاسفانه ما پارسال به خاطر شرایط حالا جنگ اتفاق نیفتاد که مسابقات برگزار میشه، وگرنه ما تو پایه ابتدایی راهنمایی دبیرستان همیشه مسابقات برگزار میشه و آینده فوتبال بعضی حالا تو رشته های فوتبال میرن بازی میکنن، چون به هر حال توی فوتسال ما انتخاب مثلا تیم مثلا زیر 15 سال نداریم. وقتی بازیکن توی ابتدایی استعدادیابی میشه تو مدارس رو میارن به فوتبال، چون تیم ملی فوتسال زیر 15 سال ما نداریم. وقتی بازیکن میره فوتبال، ولی خب دیگه متاسفانه شرایط جوری میشه که دیگه فوتبالش رو ادامه میده.
بله.
اگه فوتسالم ما توی رده های پایه بتونیم به هر حال تیمداری کنیم توی مخصوصا تو تیم ملی، قطعا ما آینده خیلی خوبی میتونیم در فوتسالم داشته باشیم
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما خانم الوانی عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
قربان شما، زنده باشی، خدا نگهدار.
موفق باشین خانم نرگس الوانی، سرمربی تیم ملی فوتسال دانش آموزی.
خواهش میکنم، خدافظ.
خب دیگه چیزی به بازی‌های پاراسیایی جوانان دبی باقی نمونده.
بله، چیزی باقی نمونده. امروز عصری هم مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های پاراسیایی انجام خواهد شد که حالا انشالله ما حضور پیدا می‌کنیم و بسته‌های گزارشی تقدیم علاقمندان خواهیم کرد.
بله، انشالله در برنامه فردا هم بیشتر در خصوص این بازی‌ها صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما، با شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش خداحافظی میکنم. ممنونم که همراه ما بودید. ادامه بانوی ایرانی رو در رادیو ورزش بانوان برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
مسته یه ترش ساره، یکی از این ستا رو برداره.
سرکه کاملی موری،
همه ی اینا رو چیتوس داره.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. همه در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
هر فرش داستانی برای گفتن دارد. از طرح‌های سنتی تا طرح‌های مدرن، فرش‌های شاپرک دلیجان با عشق و دقت بافته شده‌اند. این داستان‌ها را در خانه‌تان زنده کنید. با فرش شاپرک دلیجان شما نیز بخشی از این داستان‌ها خواهید بود. فرش شاپرک دلیجان رو دست نداره.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخی اوسا، یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
پسر زیر این ماشین یه جک بنده. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که
دوست. هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوبه اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اونیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سه هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالاست، رقم خیلی خوبیست.
پایش ریکاوری عضلات پس از مسابقات. ریکاوری مناسب بعد از مسابقه برای ورزشکاران حرفه‌ای ضروری است. با استفاده از تصویربرداری هسته‌ای عضلات میتوان وضعیت بازسازی عضلات و جریان خون پس از فعالیت شدید را بررسی کرد. برای مثال یک بازیکن فوتبال پس از یک بازی سخت میتواند بفهمد کدام عضلات بیشترین خستگی را دارند و چه مدت استراحت و فیزیوتراپی نیاز است. این روش باعث میشود ورزشکار بهینه‌تر تمرین کند، از آسیب‌های بلند مدت جلوگیری شود و طول عمر حرفه‌ای او افزایش یابد. همچنین مربیان با اطلاعات هسته‌ای می توانند یک برنامه تمرینی شخصی و علمی برای ریکاوری ورزشکار طراحی کنند. این تکنولوژی کاربردی، عملی و قابل لمس برای حفظ سلامتی و ورزشکاران